سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. در یک شرکت گازفروشی در ولسوالی پخمان ولایت کابل شام دیروز آتش سوزی رخ داد و گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل به دنبال این رویداد گفت که تیم‌های اطفایه برای مهار آتش و محل رویداد فرستاده شدند. از سوی دیگر شماری از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که در پی آتش سوزی در منطقه قلعه ایدرخان صدای چند انفجار نیز شنیده شده است. در تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها شعله آتش و ستون از دود دیده می شود. علت این آتش سوزی و خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این رویداد هنوز مشخص نشده است. شماری از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مستقر در ایران روز شنبه در نشست خواستار رسیدگی به وضعیت خبرنگاران افغان در این کشور شدند. این نشست از سوی سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مقیم ایران در شهر تهران برگزار شده بود. نوید عزیزی مسئول مطبوعاتی و عضو رهبری این سازمان شام دیروز در باره هدف برگزاری نشست به رادیو آزادی گفت:
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان مقیم ایران این بود که هیچ توجهی از طرف نهادهای جامعه بین المللی و جامعه جهانی صورت نگرفته و اما دادخواهی ما این است که حداقل توجه برای خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی داشته باشند. و اگر این بار هیچ توجهی صورت نگرفت، ما دست به تحسن، اعتصاب غذایی و اعتراضهای گسترده خواهیم زد.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران خبرنگار بیکار شدند. در این مدت صدها خبرنگار مجبور به ترک این کشور شده که تعدادی از آنها در ایران و پاکستان منتظرند تا به کشورهای دیگر منتقل شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان دهها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای توسط این گروه بازداشت شدند که شماری از آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. بر اساس گزارش ها فعالیت بیش از نصف رسانه های افغانستان نیز به دلایل مختلف از جمله فشارها و محدودیت های وضع شده توسط طالبان متوقف شدند. حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته بیش از 350 پروژه بند آب را تکمیل کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز شنبه در اعلامیه در شبکه اکس تویتر سابق گفت که 138 پروژه بند آب توسط وزارت زراعت و آبیاری، 117 پروژه توسط وزارت انرژی و آب و 100 پروژه دیگر توسط وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. حکومت طالبان نگفته که چی مقدار پول و از کدام منابع در این پروژه ها به مصرف رسیده. طالبان در حال از اجرای صدها پروژه بند آب در افغانستان صحبت می کنند که شکایت های از مشکلات فزاینده در باره کاهش آب در این کشور وجود دارد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف به تازگی هشدار داد که شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب روبرو خواهد شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 6 تن به شمول یک افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه گفت که این افراد به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند و روز چهارشنبه گذشته در زندان قزل‌حصار در شهر کرج اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارش همچنان گفته که دست کم 166 تن در ماه اکتبر سال جاری میلادی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. از زمان ثبت اعدام ها توسط سازمان حقوق بشر ایران در سال 2007 میلادی این بلندترین تعداد اعدام های گزارش شده در یک ماه در این کشور است. به گفته این سازمان 13 افغان، 6 زن و یک شهروند جرمنی ایرانی تبار شامل اعدام شدگان در این ماه بودند. کمیته مقاومت محلی در سودان که یکی از صدها گروه داوطلب است که کمک ها را در سراسر آن کشور هماهنگ می کند، می گوید که روز شنبه حداقل 12 تن در شمال دارفور کشته شدند. به گفته فعالان دیروز در حملات نیروهای شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری که از ماه اپریل سال گذشته با اردوی سودان می جنگند، 5 تن نیز زخمی شدند. در این حال مقامات ملل متحد در مورد شرایط وخیم در سراسر سودان از جمله شهر دارفور ابراز نگرانی کردند. از زمان آغاز درگیری در سودان در 15 اپریل 2023 بیش از 12,000 تن کشته شدند. ایالات متحده تصمیم مقامهای روسیه را درباره محکوم کردن یک کارمند سابق کنسولگری آمریکا در منطقه ولادیوستوک به حبس طولانی و شدت محکوم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه در اعلامیه گفت که ایالات متحده محکومیت رابرت شنوف را به شدت محکوم میکند. در اعلامیه اتهامات علیه شنوف بی اساس و محکومیت او به عدالتی فاحش خوانده شده است. محکمه منطقه پریموریا در شرق دور روسیه روز جمعه شنوف را به اتهام همکاری محرمانه با یک کشور خارجی با 4 سال و 10 ماه و حبس و پرداخت 1,000,000 روبل معادل 10,280 دلار آمریکایی جریمه محکوم کرد. و دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید که تغییرات پلان شده در قانون ضد جاسوسی ترکیه فعالیت مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را تهدید میکند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، هیو ویلیامسن، کارشناس اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر، دیروز گفت که این تغییر به حکومت ترکیه صلاحیت می‌دهد تا سازمان‌های قانونی حقوق بشر، رسانه‌ها و سایر جامعه مدنی را به حیث جاسوسان یا دشمنان دولت شناسایی کرده، کار آنها را به اعتبار و حتی جرم بپندارد. متنی که قانون ضد جاسوسی ترکیه را تعدیل می کند قرار است به زودی در پارلمان آن کشور مورد بحث قرار گیرد و در صورت تصویب آن افرادی که به کار برای منافع خارجی مجرم شناخته شوند تا به 7 سال حبس محکوم خواهند شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، سفارت امریکا برای افغانستان بار دیگر حمایت واشنگتن را از خبرنگاران افغان ابراز کرد. پیش از این گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت
فضای آزادی بیان، اتحادیه‌ها و تجمع مسالمت‌آمیز به طور چشمگیر کاهش یافته است. مدافعان حقوق بشر به ویژه از زنان و خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی با تهدید، آزار و اذیت مواجه هستند.
خواست برخی از زنان و فعالان حقوق زنان از جامعه جهانی فشارها را بر طالبان افزایش دهد.
دایت فشارات بیشتر بر مقامات بلند حکومت طالبان در افغانستان وضع داده، خصوصا بر سفرهای مقامات طالبان اگر یک سلسله محدودیت ها وضع شده و اجازه دادن شد.
از آغاز روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از پاکستان بیش از 1 سال گذشت.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است و وعده هایی که حکومت به ما داده بود عملی نشدند.
صدر اعظم اسپانیا میگوید سیلاب ها جان بیش از 200 تن را در کشورش گرفته. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که به حمایت از خبرنگاران افغان ادامه می دهد. این سفارت در اعلامیه روی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران تاکید کرده. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، ده ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای توسط این گروه بازداشت شدند که شماری از آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. در این مدت صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شدند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان می‌گوید که خبرنگاران افغان در جریان جستجوی حقیقت مورد تهدید و خشونت قرار می‌گیرند. این سفارت در بیانیه خواستار همبستگی با خبرنگاران افغان شده بر ختم معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران تاکید کرده، گفته که مطبوعات آزاد اساس یک جامعه عادلانه است و باید از کسان حفاظت شود که جانهای خود را به خطر می اندازند تا واقعیتها را پوشش دهند. روز شنبه 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران بود. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که در شاخص بین‌المللی تهدید و خشونت علیه خبرنگاران در جایگاه آخر قرار دارد. بر اساس آخرین شاخص کمیته مسئولیت خبرنگاران، در یک دهه اخیر 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. در تازه ترین گزارش این کمیته که در 30 اکتبر منتشر شد، افغانستان پس از سودان جنوبی در شاخص حفاظت از قاتلان خبرنگاران در جایگاه 6 قرار گرفته. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت قتل 13 تن از زمره 18 خبرنگار کشته شده در افغانستان را پذیرفته است. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد نیز گفته شده که افغانستان در شاخص آزادی مطبوعات تحت رژیم های استبدادی در جایگاه 179 از بین 180 کشور جهان قرار دارد. بر اساس این گزارش، حکومت طالبان در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره خود بر افغانستان 141 خبرنگار را دستگیر و زندانی کرده و بیشتر این خبرنگاران که پس از آزادی افغانستان را ترک کردند، از بدرفتاری، آزار و اذیت حکومت طالبان شکایت کردند. سازمان ملل متحد نیز از محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان و تهدیدات طالبان علیه خبرنگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هنگام ارائه گزارش خود به کمیته 3 مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
فضای آزادی بیان، اتحادیه‌ها و تجمع مسالمت‌آمیز به طور چشمگیر کاهش یافته است. مدافعان حقوق بشر به ویژه زنان و خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی با تهدید، آزار و اذیت مواجه هستند که برخی از توقیف شدگان از بدرفتاری جدی گزارش می‌دهند.
ریچارد بنت در گزارش خود به جزئیات تعدیدات علیه خبرنگاران افغان اشاره کرده، گفته که نگرانی های امنیتی تنها به خبرنگاران خلاصه نمی شود، بلکه منابع خبرنگاران، افرادی که با آنها مصاحبه می شود نیز تهدید می شوند. برخی افراد پس از گفتگو با رسانه ها در مورد نقض حقوق بشر دستگیر شدند و اعضای خانواده های آنها مورد تهدید، آزار و اذیت قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد این ادعاها و انتقادات پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها متعهد به ادامه کار خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی هستند. گفته می شود که حکمت آریان، مسئول رادیو خوشحال در غزنی، و مهدی انصاری، خبرنگار صدای افغان، هنوز هم در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این ادعا کرده بود که بسیاری از خبرنگاران نه به خاطر کارشان بلکه به دلایل شخصی دستگیر شدند. اما خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها این ادعا را رد می‌کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
هفت و 14 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. پس از آن که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، خواهان اقدامات فوری و عملی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور شد، شماری از زنان افغان و فعالان حقوق زنان از جامعه جهانی می خواهند که فشارها بر حکومت طالبان را افزایش بدهد. بنت روز جمعه گزارش تازه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان را به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد و سپس در نشست خبری حضور یافت و سخن گفت. بیشتر در این گزارش.
در حالی که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته است که یک فهرست را به خاطر برداشتن گام‌های جدی برای تغییر وضعیت در افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد سپرده است، شماری از زنان افغان و فعالان حقوق بشر می‌گویند که جامعه جهانی باید فشارها بر طالبان را بیشتر کند. یک بانو که به خاطر اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی در این مورد گفت:
باید فشارات بیشتر بر مقامات بلند حکومت طالبان در افغانستان وضع گرده، خصوصا بر سفرهای مقامات طالبان. اگر یک سلسله محدودیت ها وضع شده و اجازه دادن شده، این از نگاه ما بهترین گزینه است. فشارات جامعه جهانی یک اجدار باشه به طالبان و طالبان یکگاه در نهاد زنان افغانستان تغییر بده.
سجاد بهگام، فعال حقوق بشر، هم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
باید گفت که جهانیان گوش شنونده شوند و امروز حالتی که بالای زنای افغانستان و مردم افغانستان آمده، او را باید با چشم و گوش باز ببینن و بشنون. تقاضای ما هست که باید یک اقدام جدی در رابطه به مسائل افغانستان، همون شکلی که در سال 2000 اینا اقدام کردن، بازم یک اقدام کنن تا مردم افغانستان از این وضعیت بیرون شده و یک زندگی مرفه داشته باشن.
این خواست ها در حال مطرح می شوند که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، روز جمعه اول نوامبر در آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری خواهان برداشتن گام های جدی برای تغییر وضعیت در افغانستان شد. وای در مورد گفت:
من فهرست از اقدامات فوری و عملی را به مجمع عمومی ارائه کردم که باید انجام شود، مانند مشارکت معنادار افغانها به ویژه زنان افغان در پروسه های سیاسی و تعاملات دیپلماتیک و حصول اطمینان از مسیرها به سوی عدالت متمرکز بر بازماندگان.
وای افزود که ما باید اطمینان حاصل کنیم تا طالبان بدانند که برای انتخاطی های حقوق بشری عواقب وجود دارد. آقای بنت روز گذشته در نشست عمومی سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ارائه کرد و گفت که باید با طالبان به خاطر چیزی که به گفته او برخورد تبعیض‌آمیز با زنان و دختران است حساب کتاب شود. باربارا واتوارد، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت این سازمان، نیز در این نشست خبری در همین روز گفت که رنج کشیدن در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران وحشتناک است. وی افزود:
بر علاوه محروم شدن از شغل آموزش، رنجی را که زنان افغان تحمل میکنند، در حقیقت به باور من باره بر وجدانهای همه ماست.
این اظهارات در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان در حال مطرح میگردد که حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوبارهشان در افغانستان تعهد کرده بودند که به حقوق زنان در چوکات شریعت احترام میگذارند، اما پس از رسیدن به قدرت فرمانهایی را صادر کرد که به اساس آن به طور دوامدار در بخشهای آموزش، کار، فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و سفر زنان محدودیت وضع کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
صدر اعظم اسپانیا میگوید که بر اثر باران‌های شدید و سیلاب‌های مرگبار در کشورش 211 تن جان باختند. او گفت که علاوه بر 2500 سرباز که قبلا به مناطق سیلاب زده اعزام شده بودند، 5000 تن دیگر نیز برای کمک به عملیات جستجو و پاکسازی فرستاده شدند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
بیش از 4 روز پس از آن که آبهای گلالود و سیلابهای مدهش شهرها را در اسپانیا زیر آب فرو برد و زیربناها را ویران کرد، امیدها برای یافتن بازماندگان این رویداد کم رنگ تر شد. در این سیلابها که بدترین فاجعه در این کشور اروپایی در دهه های اخیر خوانده شده، 211 تن کشته شدند و تا هنوز تعداد زیاد دیگر مفقود الاثر هستند. تقریبا همه مرگ و میرها در منطقه والنسیا در اسپانیا ثبت شده، جایی که دیروز نیز هزاران تن از پرسنل خدمات امنیتی و عاجل در جستجوی اجساد مشغول پاکسازی آوارها و گل بودند. پدرو سانچز، صدر اعظم اسپانیا، روز شنبه 4 روز پس از بارانهای سیلاسا و سیلابهای مرگبار در آن کشور، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح کشور طی 48 ساعت گذشته هزاران گاراژ، منازل، بستر رودخانه ها و سرک ها را مورد بازرسی قرار داده و 211 قربانی را شناسایی و بیرون کردند.
پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا همچنین گفت که این بزرگترین عملیات نیروهای مسلح آن کشور در زمان صلح است. سانچز گفت که حکومت اسپانیا علاوه بر 2500 عسکری که قبلا اعزام شده بودند، 5000 تن دیگر از پرسنل اردوی آن کشور را برای کمک به عملیات جستجو و پاکسازی به مناطق سیلاب زده اعزام می‌کند.
که sabemos que la ayuda está tardando en llegar.
ما میدانیم که رسیدن کمک به بسیاری از مناطق زمانگیر است. هنوز دسترسی به بسیاری از خانه ها و گاراژ ها ممکن نیست. شاروالی ها را سیلاب زده و بسیاری از مردم بی سرپناه هستند. به همین دلیل که من از این واقعیت استقبال می کنم که مازون رئیس والنسیا تصمیم گرفت درخواست عساکر را از 500 به 5000 افزایش دهد. من همانطوری که در تماس قبلی از حضور در رسانه ها به او گفتم، به شما اعلان می کنم که دولت اسپانیا بلافاصله اقدام به اعزام نیروها خواهد کرد.
inmediatamente a ese envío.
ده ها شهر اسپانیا در نتیجه سیلاب های ناگهانی اخیر در آن کشور آسیب دیدند و اداره هواشناسی اسپانیا میزان بارندگی روز سه شنبه در آن کشور را به سابقه خوانده است. این تراژدی بدترین فاجعه مرتبط با سیلاب ها از سال 1967 میلادی در اروپا است که در آن حداقل 500 تن در پرتغال کشته شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پاکستان روند اخراج افغان های فاقد اسناد مهاجرت را بیش از یک سال پیش، یعنی در اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد. شماری از این افغان ها میگویند که در افغانستان با مشکلات متعدد روبرو هستند. آنها در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات خود قصه کردند. بیشتر در گزارش خالده تحسین.
در حالی که روند اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه افغانستان و خصوص از پاکستان همچنان ادامه دارد، تعداد از افغانهای برگشته میگویند که زندگیشان پر از مشکلات است. ساحل و ساجد خان که در ماه‌های اخیر از پاکستان به افغانستان برگشتند، در مورد مشکلات زندگیشان به رادیو آزادی گفتند.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است و وعده‌هایی که حکومت به ما داده بود عملی نشدند. امیدوارم که از ما حمایت شود.
فعلا در ننگرهار در خانه نیمه ویران که کرایه گرفتیم زندگی میکنم و جای شخصی نداریم. مشکل بزرگ ما بیکاری است و حکومت باید با ما همکاری کند.
آنها میگویند که با سرچدن هوا مشکلاتشان چندین برابر افزایش یافته است. دولت پاکستان در نوامبر سال 2023 روند اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان بدون مدارک اقامت قانونی را آغاز کرد. در آن زمان سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله پاکستان، شمار مهاجرین افغان بدون مدرک را بیش از 3 میلیون نفر اعلام کرد و گفت که در 3 مرحله به افغانستان بازگردانده خواهند شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در ماه اگوست سال جاری میلادی گفت از 15 سپتامبر 2023 تا 31 جولای 2024 بیش از 680 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. به گفته UNHCR روند بازگشت مهاجرین افغان در سال 2024 تسریع یافته است. در این حال مهاجرین افغان مقیم پاکستان، حتی آنهایی که مدارک اقامت دارند، از اذیت و آزارهای مکرر شکایت دارند. محمد شاکر، یکی از مهاجرین افغان در پاکستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
گاهی اوقات پلیس به این جا می آید و مردم را آزار می دهد و حتی درخواست پول می کند. امید من این است که حکومت پاکستان، UNHCR و دیگر سازمان ها به مشکلات افغان ها رسیدگی کنند.
قابل ذکر است که وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان در ماه جنوری سال جاری میلادی نیز اعلام کرده بود که تا آن زمان بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. در این زمان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در ماه جولای سال جاری با نشر گزارش گفت در 3 ماه گذشته بیش از 800 هزار افغان از پاکستان برگشتند، اما در این مدت بیش از 500,000 افغان دوباره کشور را ترک کردند. طبق اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کشور ایران، بیش از 8 میلیون مهاجر افغان در ایران و بر اساس آمار امین نهاد در پاکستان نزدیک به 2.2 میلیون افغان دارای اسناد اقامت هستند که از این تعداد 1.3 میلیون نفر کارت پی او آر دارند و حدود 900 هزار نفر کارت آی سی سی دارند. بارها گزارش های درباره بدرفتاری با مهاجرین افغان در پاکستان ایران منتشر شده و نهادهای بین المللی مختلف نگرانی خود را در این زمینه ابراز کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
7:25 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اداره های همکار سازمان جهانی صحت میگویند که نزدیک به 18 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی بشر دوستانه نیاز دارند. در گزارشی که هلت کلاستر روز گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر کرده، گفته که افغانستان با چالش‌های قابل توجه در بخش صحت به ویژه در روستاها روبروست. در همین حال شماری از باشنده های مناطق دوردست افغانستان از نبود مراکز صحی و کمبود دکتر شاکیان. بیشتر در این گزارش.
نوزاد ولسوالی که بسیطوگ دکتران است در دواوی کموالی.
یک باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است که میگوید با دلیل نبود دکتران زن در این ولسوالی یکی از اعضای خانواده اش را از دست داده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
مرد کورنی نجدی غری ولادت پر محل بندی.
یک عضو نزدیک خانواده ما حین ولادت جان خود را از دست داده است، به خاطر که در این ولسوالی دکتران زن وجود ندارد، اگر هم باشد مسلکی نیستند. نوزاد یک ولسوالی دوردست است که چندان توجه در بخش صحت نشده است، یا دوا نیست یا هم دکتران مسلکی وجود ندارد. این مشکلات ماست که باید به آن توجه شود.
همچنان عبدالظاهر باشنده ولسوالی نورگرام ولایت نورستان میگوید با دلیل مشکلات و نبود ارزای خدمات صحی در مناطقشان مجبور میشن بیمارانشان را به ولایت های دیگر مثل لغمان و ننگرهار انتقال بدهند.
مشکلات صحی خیلی زیاد است، هیچ خدمات وجود نداره، هیچ ادویه، هیچ کلینیکی فعال که اونجا دکتر 24 ساعته باشه وجود ندارن. به یک ولادت از نورستان که 7 ساعت مزل کنه تا جلال آباد بیه، یا ولادت در راه میشه یا مریض فوت میکنه، اول خود تو مجبور هستی که از اون سوالی ها موتر ها دروز به تلوی به 1000-2000 هم نمیان، مجبور هستی 6000-7000 یک طرف ها موتر ها پیسه بتی.
این نگرانی ها در حال مطرح میشون که به تازگی اداره های همکار سازمان جهانی صحت هلت کلاستر در گزارش تازه خود گفته که 17.9 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر به خدمات صحی بشر دوستانه نیاز دارند. هلت کلاستر در گزارش که روز جمعه اول نومبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود در مورد خدمات صحی در افغانستان در ماه سپتامبر منتشر کرده، گفته که افغانستان با چالش های صحی قابل توجه به شمول سیستم مراقبت صحی شکننده و دسترسی نابرابر مردم به خدمات صحی به ویژه در روستاها مواجه است. بر اساس رتبه بندی کلی شدت نیازمندی های صحی، 7 ولایت فرا، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیا، پکتیکا و زابل با نیازهای بحرانی بسیار شدید و 27 ولایت باقی مانده با نیازهای شدید شناسایی شدند. با نقل از این اداره دلیل این همه مشکلات ترانسپورتی، کمبود متخصصان مراقبت های صحی و دسترسی محدود به خدمات صحی با کیفیت است. طرح نیازهای بشر دوستانه و پاسخگویی NHRP گفته که پیش بینی می شود که بیش از 17.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی با کمک های صحی بشر دوستانه نیاز داشته باشند که از این تعداد 12.8 میلیون تحت پوشش قرار می گیرند. به اساس معلومات این طرح در میان 17.9 میلیون نفری که به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند، 52% کودکان، 46% بزرگسالان و 2% سالمندان هستند. اداره های همکار سازمان جهانی صحت هلت کلاستر میگوید که آسیب پذیری های صحی به دلیل هجوم عودت کنندگان به این کشور به طور بالقوه ممکن تا آخر این سال افزایش یابد. با گفته این اداره ها شیوه بیماری های ساری، مسائل مربوط به سلامت مادر و کودک، سوء تغذیه و بیماری های غیر ساری به میزان قابل توجه در مرگ و میر و میزان بیماری ها نقش دارد. در گزارش آمده که خطر شیوه بیماری ها از جمله اسهال آبگی ها، سرخکان،
تب کانگو، تب دنگی، کویت 19، سیاسرفا و ملاریا نزد افراد در افغانستان وجود دارد. تلاش کردیم در این مورد نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در پیوان به این نگرانی ها بگیریم، اما او تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این گفته که بخش صحت در افغانستان به حد شکننده نیست که در گزارش های مؤسسات بین المللی بازتاب می‌یابد. این نگرانی ها در حال مطرح می‌شوند که پس